های چند جانبه در اینجا مطرح است و این منفعت های چند جانبه باید در اجلاس و در حاشیه اجلاس هرچی بیشتر افاده شوه و اعتمادی که لازم است و اعتماد باید در بین کشورهای همسایه ما و بین افغانستان تحکیم بیافه و به این ترتیب ما میتونیم که به یک اجماع منطقوی یا یک اجماع موثرتر منطقوی راه پیدا بکنیم و فشارهایی که از ماورای ابهار بالای جنوب آسیا و افغانستان وارد میشه و فشارها کاهش پیدا بکنه. کشورهای همسایه هم منو تو مربوط به بعضی از بهانه‌هایی که بسیار معجن هستن ساخته، در حالی که اون حرفای است که مربوط به حاکمیت ملی افغانستان است. ولی در اینجا میشه که به خاطر رفع ملاحظات کشورهای همسایه که داره یک افهام و تفهیم خوبتر صورت بگیره و پروسه به رسمیت شناسی افغانستان سرعت ببخشه. لیکن باز هم تحولات داخلی ما تاثیرات خود خواهد داشت و او تشریفات لازمی که برای رسمیت شناسی باید انجام شوه او تشریفات در داخل باید صورت بگیره تا همسایه هم اعتماد کنن.
خب صحبت‌های محترم حبیب الله جانبدار بود، کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی. این که هدف ازبکستان از برگزاری نشستی که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود چه میباشم؟ اما یک موضوع مهم در رابطه با مسائل افغانستان و گروه طالبان است که این گروه طی چند ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان براه انداخت تا از سوی کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شود، اما همچنان دیده می شود که چالش ها و موانع زیادی فراروی این گروه وجود دارد برای به رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای دیگر. ای که گروه طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشود چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ آقای حبیب الله جانبدار، کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی، در ادامه به این سوال هم پاسخ داد.
این شروط بهانه های بیش نیست. در حالی که افغانستان یک حکومتی داره که مسلط است بر تمام قلمرو خود، حکومت پاسخگو است، مسئول است. بازگشایی مکاتب خوب این دلایل اقتصادی را گرچه ارائه میکنن ولی پاسخ مواجه نیست در سطح داخلی. لیکن این بسیار منوط مربوط به کشورهای بیرونی نیست. یک دلیل یا دارم و او دلیل دلیل داخلی هست و این بیشتر به کشورهای دیگه ربط نداره. این کار افغان ها هست و این مکاتب باز میشه و وعده دادن، تعهد کردن و ما هم باید تلاش کنیم، رسانه هم هرچی بیشتر که تا این حق مشروع اعاده شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، صحبت های محترم حبیب الله جانبدار بود، کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس هر روز هفته به غیر از جمعه ها نشر میشه. در این برنامه به مدت 35 دقیقه تلاش داریم که نگاهی تحلیلی داشته باشیم به مهمترین موضوعات روز افغانستان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستانی که علاقمند هستن برنامه انعکاس و همچنین خبرها و گزارش‌های بیشتر از افغانستان را دنبال بکنن، میتونن که به سایت ما سر بزنن با آدرس parstoday.com/dari. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین طالبان، دیروز به مناسبت روز جهانی پناهنده گفت افغانستان تقریباً 7 میلیون مهاجر دارد که 3 میلیون نفر آنها مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. حقانی گفت از مجموع حدود 7 میلیون مهاجر افغانستانی، 3 میلیون در ایران، 3 میلیون در پاکستان و 1 میلیون نفر باقی مانده در سایر مناطق جهان زندگی می کنند. سخنگوی وزارت مهاجرین طالبان گفته پس از روی کار آمدن طالبان 700 هزار نفر از مهاجران به افغانستان برگشتند و این آمار در حال افزایش است. در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، درباره توجه جامعه جهانی به افغانستان و رفع نیازهای فوری مردم این کشور تاکید کرد همه کشورها از نگاه انسانی باید نیازهای مردم افغانستان را در نظر بگیرند و کمک‌های بشردوستانه خود را در بخش‌های مختلف برای افغانستانی‌ها ارسال کنند. همچنین لیونارد زولو، رئیس دفتر کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد در افغانستان، هم گفته افغانستان بعد از سوریه و ونزوئلا سومین کشور جهان است که بیشترین مهاجرین را در کشورهای مختلف جهان دارا می باشد. و آخرین خبر این که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی صادرات جلغوزه افغانستان را کاهش داده. خانجان الکوزه یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته در حال حاضر گروه طالبان برای بازرگانان در انتقال جلغوزه به بیرون از کشور سوبسید نمی دهد. آقای الکوزه گفته فعلا جلغوزه که در افغانستان بوده متاسفانه اکثریت آن به پاکستان رفته و حالا چیزی که است به پاکستان می رود. صادرات از طریق دهلیز هوایی بند است، اما ما تلاش می کنیم که صادرات از دهلیز هوایی آغاز شود. یکی از بازرگانان افغانستانی در چین هم گفته تقاضای چین به جلغوزه افغانستان زیاد می باشد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. انشالله که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. دعوت میکنم شننده آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برنامه دشمن را تضعیف ایمان و امید و القاء بنبست و کارنابلدی مسئولان دانستند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که 22 جوزای 1401 شمسی برگزار شده بود، صبح امروز شنبه در محل برگزاری این همایش در شهر کرد ولایت چهارمحال و بختیاری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است، بناهن همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه گیری قرار بگیرد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته گفتند هدف از این تلاش‌ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند. بناهن عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطر نشان کردند. عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر عامل دین بود که امام خمینی رحمت الله علیه با استفاده از آن عنصر حیاتی انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام دیکتاتور معدوم عراق به منظور از پا درآوردن انقلاب موجب مصونیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوشبینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطر نشان کردند. القاء بی آیندگی، بنبست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاشها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می کند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطر نشان کردند. رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت، اما در اثر آن مجاهدت‌های امیدوارانه جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید با کمک الهی و همت خود امیدوار بود. مشاور فرماندهی کل قوا هدف اساسی و غیر قابل تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را حفظ امنیت و منافع ملی دانست. مشاور فرمانده کل قوا و نخستین فرمانده قرارگاه سارالله تهران در آیین گرامی داشت 30 سالگرد صدور فرمان تأسیس قرارگاه سارالله تهران از سوی فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجلیل از خانواده های شهدای این قرارگاه گفت: هدف اساسی و غیر قابل تغییر هر نظام حفظ امنیت و منافع ملی و ارزش هاست که در معرض توطئه‌ها و کینه‌توزی‌های دشمنان قرار دارد. قرارگاه سارالله یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه آن مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای ولایت تهران است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی از قرارگاه سارالله تهران به عنوان یکی از مهمترین قرارگاه‌های سپاه نام برد و گفت رسالت مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسداری از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است که اولین و مهمترین مأموریت آن حفظ و صیانت از مردم، جامعه، سرزمین و مرکزیت نظام است و قرارگاه سارالله باید امنیت پایدار مردمی را در تهران برقرار کند. و سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نادیده گرفتن قصور کشورهای غربی در بسر انجام رساندن مذاکرات ویانا برای لغو تحریم‌ها مدعی شد این مذاکرات همچنان ادامه دارد. و گزارش ایرنا پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست خبری از بروکسل بدون اشاره به تصویب قطعنامه ضد ایرانی 3 کشور اروپایی عضو برجام و آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 8 جون با فشارهای رژیم صهیونیستی و همراهی رافائل گروسی مدیر کل آژانس ادعا کرد دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات ویانا برای لغو تحریم‌ها خیلی نزدیک است. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند جان و خرد، روز شما عزیزان بخیر و نیکی. سلام و درود ما را پذیرا باشید و انشاءالله که لحظات خوب را سپری کرده باشید. عزیزان، امروز قصد داریم با شما در مورد صفت لجبازی صحبت کنیم. خوبان همراه، جالب است بدانید بسیاری از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره مبارکه زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عمل عوض کند. یک فرد لجوج و ایده ها و نظرات خود به طور مصمم پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمیخواهم، شما هم نمیتوانید مرا مجبور کنید. عزیزان، بعض اوقات افراد با این دلیل لجبازی میکنند که چیزی را که میخواهند بتوانند با لجبازی هم که شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت می کند تا خواستش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل این که بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شما شاید در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی به آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعض افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانعی از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره مبارکه قمر خداوند می فرماید هرچه معجزه نشانشان بدهی می گویند نه. حجت الاسلام قرائتی.
لجاجت درد بیدرمونه، مثل آینه موجدار. آینه موجدار زیباترین شکلام راستش بره کلش جور دیگه نشونده. آینه موجداره، آدم لجباز مثل آینه موجداره، زیباترین شکلام زشت نشون میده. اصلا اگر کسی به قصد جلدال و سوء ظن و روح منفی و موضع‌گیری حتی با پیغمبرم ملاقات کنه بهره ای نمیبره، چون یعنی مثل حوضیه که لاشه سگ توشه، سگ مرده توشه. حالا اگر هر رقم عطر و هر رقم گلاب از هر منطقه بریزی، بازم چون این لاشه تو اینه بدبوس. لجاجت مثل لاشه سگه تو حوض، هرچی هم آب باران پاک بریزه بازم بو برمیداره، لاشه توشه. آدم لجباز آینه موجداره، لجاجت سگ مرده است که تو استخره، هر رقم آب از هر طریقی وارد شه بدبو میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. امروز با موضوع لجبازی در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
خوبان همراه با یک فرد لجوج با سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهن بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان تر میشود. شما حتی میتوانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است؟ این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن کاملا متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند در سوره مبارکه زمر می فرماید بشارت ده بندگانم را، بنده با هیچ فکر لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. عزیزان، بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است، اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می‌گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود، در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافته اند قابل بخشش نیستند. و عبارت دیگر، پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد، نه از روی لجاجت. چنانچه خداوند متعال در قرآن می فرماید:
انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب.
پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و مردمی عزیز تاجیکستان، وقت شما بخیر و امیدوارم شامی خوبی داشته باشین. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقت بخیر. امروز سه شنبه 31 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری مطابق با 21 ایون سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی امیدوارم لحظات شامگاهیتان پر از برکت الهی باشد و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را می شنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را می شنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستندرکاران کنگره ملی شهیدان عشایر برنامه دشمن تضعیف ایمان و امید و القای بن‌بست و کار نابلدی مسئولان است. دیدار وزیر داخلی تاجیکستان با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران. و کاهش واردات آرد به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برنامه دشمنان را تضعیف ایمان و امید و القای بن‌بست و کار نابلدی مسئولان دانستند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهیدان عشایر که 29 خرداد 1401 شمسی برگزار شده بود، صبح روز سه‌شنبه در محل برگزاری نمایش در شهر کرد، استان چهارمحال و بختیاری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از اشاعر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصت مناسب برای توجه و آشنایی مردم با اشاعر دانستند و گفتند امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است، بنابراین همه افراد ملت از جمله اشاعر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تاثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به استادگی اشاعر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته گفتند هدف از این تلاش‌ها وادار کردن اشاعر به خیانت به کشور و اقدامات همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند. بنابراین اشاعر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری اشاعر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری آنها دانستند و خاطر نشان کردند عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله اشاعر عامل دین بود که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با استفاده از اون عنصر حیاتی انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام دیکتاتور نابود شده عراق به منظوری از پدرآوردن انقلاب موجب مسئولیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوشبینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت ایران دانستند و خاطر نشان کردند. الخوی به آینده نگری، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاش ها و برنامه ریزی های مسئولان به اعتقاد یا بدبین کند، چی بداند و چی نداند به سود دشمن کار میکند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطر نشان کردند رزمندگان ما در شرایط وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات این عادی امید به پیروزی وجود نداشت، اما در اثر آن مجاهدت های امیدوارانه جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب و مغلوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود. بنای شهری توس ولایت خطران در جنوب تاجیکستان طرح‌های آبادانی عمرانی با کارکرد اجتماعی در حال اجراست. در سال 2023 337 طرح آبادانی در این ناحیه اجرایش دست. در مانگای شهر توس هم به مناسبت رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان بازسازی شد. موسا ایدبکو پزشک متخصص بیمارستان ناحیه و منیره مراد و متخصص این مرکز در این زمینه میگویند
از جانب وزارت تندرستی با مقدار 1.5 میلیون سومانی دستگاه و تجهیزات و با مثال رخت خواب، کروات خواب، دستگاه های تشخیصی و طبابتی دستگیری کرده شد. ساختمانه و تعمیری باشد با دستگیری حکومت نوحیه، با دستگیری مردم سخاوتمند، خودی کارمندان سوهای تندرستی بینای اساسی بیمارخانه مرکزی که سالهای طولانی از تعمیر برآورده نشده بود، خودی بینا رو ما از تعمیری گوییم که کپیتالی رنگ و بالکنی برآوردیم.
10 مرکز سلامتی دهاتی و 34 بنگاه سلامتی در ناحیه کار و فعالیت میکنند. از همه دهه‌های دوردسترین ما تا 70-75 کیلومتر در بر میگیرد که همه دهه‌ها با بنگاه‌های سلامتی و کارمندان میانه ایتی در مرکز های سلامتی دهاتی با دختران عالی دار کار و فعالیت میکنند، همچنین در مرکز سلامتی ناحیه.
در دیدار وزیر داخلی تاجیکستان با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران تحکیم و گسترش همکاری های دوجانبه بررسی شد. در دیدار رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان با سید مجید میرحمدی معاون امنیتی و انسانی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه تحکیم و گسترش همکاری های دو جانبه بررسی شد. معاون امنیتی و انسانی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سروری هیئت و منظوری پیگیری اجرای توافقات انجام شده بین وزارتخانه های دو کشور وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. در دیدار رحیمزاده با میر احمدی تاکید شد که همکاری های سودمند بین وزارتخانه های داخلی تاجیکستان و کشور ایران در چارچوب توافق دو و چند جانبه بیش از پیش گسترش یافته در امر مبارزه مشترک با چالش ها و تهدیدات زمان معاصر می تواند تاثیرگذار تمام شود. دو طرف ضمن این دیدار همچنین در مورد تحکیم تعاملات مشترک در زمینه مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و تبادل اطلاعات گفتگو و تبادل نظر کردند. رحیمزاده و میر احمدی در پایان این دیدار بار دیگر از گسترش همکاری های جانبه در زمینه های مورد علاقه دو کشور اظهار رضایت کردند. کارشناسان اداره آتش نشانی ناحیه ظفرآباد در ولایت سغد تاجیکستان در فصل برداشت محصول رعایت اقدامات امنیتی را به کشاورزان آموزش می‌دهند. در این زمینه صحبت های سهراب عالم‌زاده مدیر اداره آتش نشانی ناحیه ظفرآباد را می‌شنوید.
هنگام گذراندن کارهای پروفیلکتیک سنجشی دقت مخصوص بهر تامین بی‌خطری از سوختور، اولت تامین تکنیکی کمباین های غلط درف و دیگر تکنیک های سفر برگرد شده داده شده، بهر تامین بی‌خطری از سوختور به طرف جمع آوری نمودن حاصل غلط و خوشاک درشت چوروا، تمام چوره ها رو دیده برآمده ساده با مردم، با رئیسان خوجگی دهخانه، با کمباین ها و دیگر رانندگان تکنیک هایی که سفربر کرده شدند، کارهای دستوردهی در سمت بخطر از سختور گذرانده شده زیر نظارت دائمی گرفته شده است.
خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از کاهش واردات آرد به این کشور در سال جاری خبر داد. واردات آرد به تاجیکستان از ابتدای سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل 12% کاهش یافته که موجب گران شدن قیمت این محصول در تاجیکستان شده است. همچنین تولید آرد در داخل تاجیکستان از حساب گندم واردات از قزاقستان در مقایسه با دوره مانند سال قبل بیش از 38% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در 5 ماه سال جاری 330 هزار تن گندم با ارزش مالی 102 میلیون و 200 هزار دلار به تاجیکستان وارد شده است که از نگاه وزن کاهش بیش از 8% را نشان می‌دهد. اما قیمت این مقدار گندم وارداتی در مقایسه با دوره مانند سال قبل بیش از 10% افزایش یافته است. دلیل کاهش واردات گندم به تاجیکستان محدودیت صادرات از قزاقستان عنوان می‌شود که کشوری عمده تامین کننده آرد و گندم تاجیکستان می‌باشد. اکنون قیمت هر کیسه یا خلطه آرد 50 کیلویی در بازارهای تاجیکستان 385 سومانی معادل 35 دلار است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبر ورزشی ادامه میدیم. کشتیگری تاجیک در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به نشان نقره دست یافت. در دومین روز رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان زیر 17 سال قهرمانی آسیا که در بیشکک قرقیزستان ادامه دارد، سنت الله عبدالله ورزشکار تاجیک در وزن 65 کیلوگرم به مقام دوم دست یافت. سنت الله عبدالله در مرحله مقدماتی کاکیرو ساکون از ژاپن را شکست داد. در مرحله یک چهارم نهایی در برابر کاکوبایف از ترکمنستان پیروز شد و در نیمه نهایی با شکست کیانکون از کره جنوبی به فینال راه یافت. اما در فینال با ورزشکار کشور میزبان کودمون تمرکایف باخت و نایب قهرمان شد. در این رقابت ها حسین حسنوف دیگر ورزشکار تاجیک در وزن 60 کیلوگرم به نشان برنز دست یافت. پریکابزن ایرانی در رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به مدال برنز رسید تا پنجمین مدال ایران در این مسابقه ها کسب شود. سومین روز از مسابقه دوچرخه سواری لیست قهرمانی آسیا به میزبانی هند در شرایط پیگیری شد که محمدی گنجخانلو رکابزن ایرانی در ماده آمینیوم به مقام سومین رقابت ها و مدال برنز دست یافت. در این ماده دوچرخه سواران از ژاپن و قزاقستان اول و دوم شدند. با مدال اخیر گنجخانلو تعداد مدال های ایران در این رقابت ها به عددی 5 رسید. رقابت های دوچرخ سواری قهرمانی سیاسی ها و میزبانی شهر دهلی نو از 17 ایون آغاز شده است و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنگره شهیدان عشایر تاکید کرد که جامعه صهیونیستی در حال افول و نابودی است. اخسین کنگره بزرگداشت 11000 شهید جامعه اشاعره ایران با پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی و سخنرانی فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه شهر کرد برگزار شد. سرلشکر حسین سلامی در نخستین کنگره بزرگداشت 11000 شهید جامعه اشاعره ایران در شهر کرد گفت دشمنان جمهوری اسلامی ایران در حالی نابودی هستند و امروز انتشار خبرها درباره جامعه سیاسی صهیونیستی مستاق آشکار این موضوع است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود به آمریکا هم نگاه شود که به هیچ موفقیتی نرسیده. سردار سرلشکر سلامی همچنین تاکید کرد ایران در حال قدرتمند شدن است و جمهوری اسلامی در آینده نزدیک جزو قدرت‌های تراز اول جهان خواهد بود و این حقیقت در حال تجلی است. نشست تخصصی بررسی راه‌های تقویت تبادل تجاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شده است. صدای منظور رستم و نایب رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان را درباره این نشست بشنوید.
مقصد اساسی امروز چورابینی ما این پیش از همه وسیع نمودن همکاری های بین بخش خصوصی جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه یعنی در مورد حاضر ولایت کیرف می باشد و پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که چنین چورابینی ها را زیادتر دایر نماید زیرا که هنگام برگزار نمودن چنین چورابینی ها جانب ها در برابر دریافت نمودن شریک همکاری خود همزمان با امکانیت های سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان نیز از پیش شناس می شوند.
با ورود نخستین قطار مسافربری از تاشکند پایتخت ازبکستان به شهر دوشنبه حرکت قطارها میان این دو کشور پس از 32 سال از سر گرفته شد. 29 سال جاری حرکت قطارها میان این دو کشور از سر گرفته شد که هر هفته یک بار روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مسافران را در مسیر دوشنبه تاشکند و بالعکس جابجا خواهد کرد. زمان رسیدن مسافران در این مسیر 916 کیلومتر 21 ساعت میباشد. قیمت بلیط برای هر مسافر 373 سومانی تعیین شده است. توافق درباره از سرگیری حرکت قطارها میان دو کشور در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با شوکت مرزایف همتای ازبکستانی وی در اولهای ماه ایون سال جاری در تاشکند به دست آمده بود. ازگاه تامین برخی 110 کیلوولتی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه بازسازی شده است. در این زمینه توضیحات غفور مجیدوف متخصص بخش برق را میشنوید.
بنابراین ساختمان هایی که بزرگی که در پایتخت کشور ما شهری عزیزمان شهر دوشنبه ساختمان ها ادامه دارند بسیار کارهای های نظارت اجرا شده شدند از قبیلی که در کوچه های عینی سلسله بناهای حکومتی بلانشانه که سیمای شهر عزیز ما خیلی دیگرگون کردگی هستند خیلی هم جالب دقت جلب کننده می باشد و بنابراین با تامین نمودن سیستم با اعتماد با وقت تامین کنی این بناهای مذکور هم کمونالی معیشی و هم مرکز های سودا و فرهنگی معیشی که در این منطقه بنیاد کرده شده اند و در قسمت اویان که با تجدید تاریخات شهر دوشنبه تجدید کرده می شوند لازم است که سیستم تامینات برق اینها باید مکمل کرده شوند و بنظر داشت اینکه سالهای طولانی که در این قسمت شهر که بناهای پساشانه بود با سیستم برق تامین کنی تامین بودند ولی با نظر داشت که تاریخات که چقدر که بلان که رفت باید بهتر نمودن صفت تامینات برق و جمعیت سهامی شده شبکه تقسیمات برق و در شهر دوشنبه پیلل همین جمعیت با دستگیر به وسیله رئیس شهر محترم رستم امام علی اقدام گرفتند که یک زیرزگاه حضور زمان بنیاد کرده شود که تا اینکه احتیاجات این قسمت اهالی و پرگی با برق تامین کرده شود.
وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان قراردادهای دو جانبه بررسی 500 میلیون دلار امضا کردند. در آستانه سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تاشکند سردار عمرزاقف معاون نخست وزیر وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و میکائیل جبارف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان قرارداد دو جانبه را بررسی 500 میلیون دلار امضا کردند. در این نشست تجاری رئیسان وزارتخانه ها و اداره و نمایندگان بیش از 100 شرکت بزرگ ازبکستان و آذربایجان حضور یافتند. طرف ها در این نشست بر پایبندی مقامات دو کشور برای گسترش بیش از پیش همکاری های همجانبه و برقراری رابطه مستقیم بین محفل های بازرگانی ازبکستان و آذربایجان تاکید کردند. دو طرف با اشاره به قید های به دست آمده در زمینه سرمایه گذاری همکاری های صنعتی و تجاری و ظرفیت استفاده نشده اقتصادی دو کشور و همچنین امکانات موجود برای ایجاد شرکت های دو جانبه در زمینه‌های نفت و کیمیا، کیمیا، برق، نساجی، مواد غذایی، داروسازی، جواهرسازی، ماشینسازی و دیگر حوزه‌ها تاکید کردند. همچنین تاکید که افزایش حمل و نقل ترانزیتی از طریق خاک دو کشور برای گسترش همکاری ازبکستان و آذربایجان در زمینه حمل و نقل و تامینات کمک خواهد کرد. ارزش مبادلات بازرگانی ازبکستان و آذربایجان در سال گذشته 2023 میلادی 61 میلیون و 100 هزار دلار بوده است. شنوندگان گرامی، اکنون شنونده چند خبری کوتاه باشید. در دیداری سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ریکا ایشی رئیس نمایندگی بانک رشد و بازسازی اروپا در دوشنبه، همکاری این نهاد مالی با تاجیکستان بررسی شد. وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان برنامه تولید برق سبز در این کشور را در همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ روسیه معرفی کرد. دلیل جمعه گفت که در سال 2023 در تاجیکستان 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید که 93% آن سهم نیروگاه های برق آبی بود. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان با مناسبت 20 ایون روز جهانی پناهجویان تاکید کرد که افغانستان تقریبا 7 میلیون مهاجر دارد که 3 میلیون نفر آنها مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. جنبیه کلوبوی وزیر کارهای خارجه قرقیزستان با مشعل محمد السلامی نایب رئیس مجلس عربستان دیدار گفتگو کرد. در این دیدار رئیس مجلس عربستان با اظهار خرسندی از پویایی بالای همکاری دوجانبه بر نزدیکی تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو ملت تاکید ویژه داشت. فوزی برموز خنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به فروپاشی کابینه ائتلافی رژیم اشغالگر صهیونیستی و انحلال کنست این رژیم را ضعیف کرد. نخستین گروه زائران از تاجیکستان 20 ایون برای انجام مناسک حج عازم عربستان سعودی شدند. بر اساس مقررات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، تنها افراد 40 تا 65 سال که واکسن کرونا دریافت کردند می توانند به سفر حج روند. و در حاشیه 8 نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوق 2022 در شهر خوجند که با حضور حدود 200 شرکت خارجی و داخلی برگزار شد، بخش‌های خصوصی ولایت سوق و روسیه 40 سند همکاری امضا کردند. در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش حقوق و آزادی‌های انسان برگزار شد. احد صادقوف کارمند اداره حقوق انسان در دولت تاجیکستان در باره برگزاری این همایش این طور توضیح می‌دهد.
جمهوری تاجیکستان ناوابسته از آن که همگی 30 سال استقلالیت دارد، اللکه در سازمان ملل متحد موقع خود را پیدا نموده است و از جانب جمهوری تاجیکستان چندین اقدام ها برای پیشبرد ساحه‌های گوناگون حیاتی پیشبری شده است و یکی از اقدام های حکومت جمهوری تاجیکستان این هم باشد پیشبرد حقوق و آزادی های انسان می باشد که از هدف های اساسی سازمان ملل متحد می باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات دخلدار دولتی از جمله مقامات وکالتدار اید به حقوق انسان کوشش می کنند که جهت تأمین نمودن پیشبرد حقوق و آزادی های انسان در دایره هدف های رشد استوار و عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سعی کوشش کنند.
هارلد فون ویکوفسکی و موتیوس مایر دو سینماگر آلمانی با تاجیکستان آمدند تا ظرفیت های گردشگری تاجیکستان را از طریق فیلم های کوتاه به مردم آلمان معرفی کنند. سفر سینماگران آلمانی به تاجیکستان به دعوت کمیته رشد گردشگری تاجیکستان و همکاری سفارت این کشور در برلین انجام شد. این دو فیلمساز به مدت 15 روز از 9 تا 25 ایون سال 2023 در تاجیکستان به سر میبرند. این هیئت در این سفر از فرصت های گردشگری شهرها و نواحی ختلان، سوغ، بدخشان، ناحیه تابه مرکز و شهر دوشنبه بازدید میکنند و با مکان های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان آشنا خواهند شد. در ولایت سوخ جشنواره عرضه محصولات شیری و گوشتی برگزار شد. شنونده توضیحات معروف شریفیان، رئیس اداره کشاورزی ولایت سوخ و آیت الله بابازاده کارشناسی کشاورزی را میشنوید.
موافق شهر و نوی های ولایت زیاده از 145 عدد فرم های خرد و کلان موجود میشد که در دوام دو سال آخر زیاده از 25 عدد فرم های خرد و کلان تاسیس داده شده، هم برای سمتش شیری و هم سمتش برای گوشتی تشکیل کرده شد. در این سمت در ولایت 2 از 3 مراتب کارخانه های پرنده